رفیق عزیزمون، دوست عزیزمون که از شمال کالیفرنیا نکات بسیار پر اهمیتی رو مطرح کردن. واقعا راجع به قضیه اول کاملا من این رو به اصطلاح، البته اینجا جاش نیست که وسیعا این قضیه رو باز بکنیم، در حقیقت تمام بحث به اصطلاح 10 یا 15 هزار صفحه مطلب اقتصادی که مارکس نوشته راجع به همینه که چرا بین کار، یعنی به اصطلاح بهره‌ای که جامعه به کارگر میرسونه، و سرمایه یعنی سود سرمایه، یک تضاد آشتی ناپذیر از ابتدا وجود داره و هنوز هم وجود داره، و چطور نظام سرمایه‌داری کوشش میکنه که به نوعی هم کارگرها رو تا حدودی راضی نگه داره که جامعه منفجر نشه، و همین که به اصطلاح خودش سود قابل قبولی نصیبش بشه. یکی از چیزاش میدونی که به هر حال مسئله امپریالیسم و به اصطلاح تسلط بر بخش عظیمی از جهان و عقب نگه داشتنش اینه که تمام ثروت‌ها بیاد و در نتیجه بتونن به اصطلاح یک اشرافیت کارگری که هم در انگلیس به وجود آوردن، هم در آلمان به وجود آوردن و در سایر کشورها، و در نتیجه باعث این شد که انقلاب به جایی که به قول مارکس در غرب پیشرفته که پیش بینی می‌کرد صورت بگیره، منتقل شد می‌دونیم که به شرق. یکی از کاراشون در حقیقت همین مسئله تسلط بر بقیه جهان، یعنی اون چیزی که الان جهان سوم بهش میگیم. ولی تمهیدات دیگه‌ای هم دارن، یکیش همین جنگ و میلیتاریزمه. به اصطلاح میلیتاریزه کردن اقتصاد هم یکی از دلایلشه که الان درست به همین دلیلی که اینا مجبورن اقتصادشون رو میلیتاریزه بکنن. منتها بعضی از خیرخواهان خود همین سیستم، از جمله مثلا جان کری یا فرزن حالا کلینتون یا همینطور که گفتم جان کنت گالبریت، یعنی به حساب اقتصاد دونای متفکرشون، یا لستر ثرو یا پال کروگمن، اینایی که اسم میبرم، این ستای اخیر، اینا متفکرین اقتصاد دونای متفکر لیبرال هستن. اینا میگن بابا، چون میدونید در حال حاضر سود انحصارات امریکا در عرض چند سال اخیر به 40% و 50% رسیده. اصلا تطور ناپذیر سوداش. شرکت های نفتی که اصلا نگو و نپرس، حالا من دقیقا نمیدونم، ولی خودشون هم وحشت دادن از اینکه سود انحصارات چقدر رفته بالا و به همون اندازه مزد و مزایای کارگرا فشار روش هست و رو به پایینه. دلیل اصلیش اینه، البته دلایل دیگه هم داره، تسلط بر کشورهای دیگه و کار ارزان چین و ویتنام و بسیاری از کشورهای جهان سومه و مواد خام ارزان، که میدونید هر وقت قیمت نفت یه ذره میره بالا، ببینید چطور استاک مارکت بلا فاصله میاره پایین، برای اینکه اونم تناقض داره با نرخ سود سرمایه ها. بنابراین شما حرفتون درست، به هیچ وجه کسی نمیگه که من دارم در چارچوب نظام سرمایه‌داری صحبت میکنم، که به نظر من این نظام نمیتونه این مسئله رو حل بکنه، این تضاد بالاخره از طریق دیگه ای باید حل بشه، ولی در همین چارچوب من دارم صحبت میکنم. اونایی که خیرخواه نظام هستن میگه لزومی نداره که سود سرمایه ها به 50% و 100% برسه، به این همه بازم از مالیات این ثروتمندای وحشتناک، لااقل مالیات رو طوری بکنی که یه ذره مالیات تصاعدی، یعنی پروگرسیو باشه و نه ریگرسیو. چیزای مالیاتی این جناب جورج دبلیو بوش یه چیز ریگرسیو بوده، یعنی به مالیات مردم به طور غیر مستقیم افزوده به طور وحشتناکی، که من از هر پولی که میگذرم به جای 2 دلار الان 4 دلار میدم، این یه نوع مالیاته که از ماشین بنده میگیرم، و از طرف دیگه اون وقت مالیات اونهایی که درآمدهای از 200 هزار دلار به بالا دارن به طور عجیبی این آورده پایین. میگه بابا دیگه این باعث به اصطلاح از بین رفتن کل جامعه میشه، این کار رو که شما ده. بحث من اینه، حالا نمیدونم رفیق عزیزمون، دوست عزیزمون منظورش به اصطلاح، بله به اصطلاح در همین چارچوب هنوز یه کارایی به هر حال میشه کرد و این کنسرواتیو ها یا نئو کنسرواتیو ها به هیچ وجه حاضر به انجامش نیستن. دموکراسی در امریکا، چون من گفتم اونایی که توی مدیسون اسکوئر گاردن بودن نماینده فاشیسم امریکایی هستن، بعضی از عزیزان ممکنه کاملا به اصطلاح برهم بشن. و البته من حتی با نوم چامسکی هم، در اینکه اون میگه به اصطلاح این هنوز یه دموکراسیه، حتی با من با هری مگدا برخوردهای به اصطلاح چیزی داشتم، متفکر بزرگ چپ، که بارها من بحثمون میشد توی مجله مانسی ریویو که این کشور به طرف فاشیسم به نظر من داره میره، و اون میگفت نه هنوز اینطور نیست. فاشیسم مگه چیه؟ فاشیسم به نظر من سه مؤلفه داره. حالا این فرصتی به من میده که بعضی هم میان روی خط و میگن چرا راجع به رژیم فاشیستی ایران صحبت نمی کنی؟ فاشیسم یعنی چه؟ رژیم ایران اصلا این تعریف در موردش صدق نمی کنه. رژیم ایران یک رژیم استبداد قرون وسطاییه، یک استبداد پیش سرمایه‌داری، و یا به اصطلاح در حقیقت یک رژیم در حقیقت استبداد شرقی. من ولی ترجیح میدم استبداد پیش سرمایه‌داریه، که اصلا فاشیسم چیز دیگه ایه. فاشیسم سه مؤلفه داره در اساس. یک، عبارت از سلطه‌جوییه. سلطه‌جویی فقط بر یه ملت نیست، که رژیم ایران فقط بر ملت ایران میخواد سلطه پیدا بکنه. هیتلر تمام اروپا رو میخواست، و فکر نکنید که فقط اروپا رو میخواست، ایران رو میخواست با رضا شاه، ترکیه رو میخواست از طریق آتاتورک و به اصطلاح اونایی که، و کل خاورمیانه رو، و از اون طرف هم ژاپن فقط چین رو نمیخواست، کره رو هم میخواست، و هر دوی اینها تسلط جهانی میخواستن. فکر نکنید که فقط اروپا یا آسیا، نه، میخواستن. پس یک، در حقیقت رابطه سلطه و تابعیت چی گفته، منتها سلطه جهانی. هیتلر سلطه جهانی میخواست. دومین مؤلفش نجات پرستیه، که باید شما حول محور یک ایدئولوژی اون ملت آلمان رو یا ملت ایتالیا رو، شما باید حول محور یک ایدئولوژی دور هم جمع بکنید، همینطور که الان جورج دبلیو بوش هم کوششش اینه که حول یک ایدئولوژی، این چیزی که بهش میگه ضد تروریسم، یک ایدئولوژیه، یک ایدئولوژی مذهبی و فاشیستیه در اساس. شما حول محور این باید چیز بکنید، که ایدئولوژی نجات پرستانه هیتلر در درجه اول علیه یهودی ها بود، ولی علیه کارگرای و فقرای آلمان، کولی ها و رنگین پوست ها بود. الان علیه عرب ها، رنگین پوست ها و اقوام دیگه است. به ویژه به اصطلاح گفتم عرب ها و رنگین پوست هاست. کاملا الان قوانینی که جان اشکرافت آورده و کل اینهایی که در کنوانسیون جمهوری خواه صحبت کردن نجات پرستن. مثلا زل میلر، این از ایالت ویرجینیا است و این طرفدار سرسخت تبعیض نژادی بوده. به حساب آستاندار اونجا که جورج مدکس بهش میگفتن که چند سال پیش، این از طرفدارای سرسخت چون کاملا به حساب میگفت سیاها وارد رستورانای ما بشینن با ما غذا بخور، بیان تو مدارس ما، بیان تو کلیساهای ما و از همون شیر آب که ما میخوریم اینا آب بخورن. ابدا زل میلر اونا. و فکر نکنیم که به اصطلاح دیک چینی غیره، دقیقا همینه. و البته آقای شوارزنگر که میدونید پدرش در ارتش، به اصطلاح در ارتش هیتلر بوده، بسیار از عزیزان ممکنه ندونن اینا زمینه ها و پیش زمینه های فاشیستی دارن. اینا پدر بزرگ جورج دبلیو بوش میدونید همکار نزدیک به اصطلاح هیتلر بوده. سومین مؤلفش عبارت از میلیتاریزمه، که از این جدا نیست. یعنی شما موقعی که فاشیسم اولا برخلاف مثلا رژیم ایران که به نظر من پیش سرمایه‌داریه، در اوج سرمایه‌داری فاشیسم به وجود میاد. موقعی که سرمایه‌داری در اوج خودش به بحران میرسه. موقعی که شما دچار بحران شدید در اوج علم و تکنولوژی، که هیتلر میبینید علم و تکنولوژیش از امریکا هم جلوتر بود. شما ببینید اصلا در زمان به اصطلاح هیتلر چه تحقیقات به اصطلاح چیزی شده و علم و تکنولوژیشون در زمینه‌های وسیع، مثلا ساختن موشک و چیزهای اتمی داشت می‌ساخت، که امریکا بعدش به اصطلاح تمام صنایع اتمیش از به اصطلاح چیزهای هیتلری که آوردشون اینجا و بعدش به اصطلاح بمب اتمیش رو به اصطلاح چیز. حالا وارد اون اینا سه تا مؤلفه اصلی سلطه‌جویی، نژادپرستی و ملیتاریسم به نظر من. این نئوکنسرواتیو ها هر سه مؤلفه این رو دقیقا دارن و در نتیجه نظر خود من اینه، منطقه تفاوت در این حاله. هیتلر بسیار موفق بود و تونست بخش عظیمی از مردم آلمان رو با خودش همراه بکنه و به همین دلیلی که ملل دنیا حق دارن نه تنها هیتلر رو بلکه خود ملت آلمان رو محکوم میکنن و حق دارن و الان احساس خجالت میکنن ملت آلمان بر سر بسیار جنایاتی که بر سر نه تنها یهودی ها، کولی ها، بلکه بسیاری از اقوام دیگه رفت و ملت های بسیار اروپای شرقی و اینا رو چیکار کردن، در روسیه چیکار کردن، در امریکا به هیچ وجه اینا نه اون موفقیت رو دارن و نه به نظر من میتونن موفق بشن. بنابراین من با حرف دوست عزیزمون کاملا موافق هستم که اینا موفق نمیشن، نمیتونن، در اینکه ملت امریکا وقیعاً داره مقاومت میکنه و در نتیجه من بعید میدونم که امریکا به طرف فاشیسم به طور موفقیت‌آمیزی بره و اوضاع جهانی هم به اصطلاح توافقی با این قضیه به نظر من نداره. ملل کل دنیا دارن به اصطلاح مقاومت میکنن. شما توی نیویورک تایمز امروز نظر رئیس جمهور لهستان رو بخونید که چه حمله، این دیگه جز سرسپرده های درجه اول جورج دبلیو بوش بوده و میدونی که سرباز هم در عراق داره. ببینید چی گفته راجب جورج دبلیو بوش، یعنی اونا هم دارن سرکشی میکنن، حتی کشورهای اروپای شرقی که از همه سرسپرده تر بودن، حالا فرانسه و آلمان و اینا که هیچ. منظور من میخواستم از این فرصت استفاده کنم که بعضی هم میگن رژیم فاشیستی ایران، نه، اون یک استبداد پیش سرمایه‌داریه. این در اوج پیشرفت علم و تکنولوژی یک میلیتاریزم به اصطلاح در اثر بحران سرمایه‌داری به وجود اومده. فاشیسم در اثر این به وجود میاد.